اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در شرایط عوضین بود. جلسه قبل گفتیم که در بیع متعاقدین بایع و مشتری شروطی دارن، خود صیغه عقد شروطی داره، سلام علیکم، سلام علیکم، و عوضین یعنی ثمن و مثمن هم شروطی داره که اگر این شروط مراعات نشن، اون اثری که ما از بیع انتظار داریم یعنی نقل و انتقال صورت نمیگیره. شرایط عوضین اولیش مرحوم شیخ فرمودن مالیت هست. مالیت یعنی شی برای عقلا ارزش داشته باشه، به طوری که در مقابل اون حاضر باشن پول پرداخت کنن، در مقابل اون حاضر باشن ثمنی رو پرداخت کنن. پس اشیاء بی ارزش مثل حشرات اینا مالیت ندارن. بعضی از اشیاء هم هستن که ولو عرفاً ممکنه کسی بگه مالیت دارن، ارزش دارن، ولی شارع نهی کرده از استفاده از اونها، لذا از نظر شرعی فایده ای ندارن، ارزشی ندارن، لذا اونها هم شرعاً مال به حساب نمیان، مثل خمر و خنزیر. با این شرطی که گذاشتی مالیت، اشیاء بی ارزش و خمر و خنزیر از دایره صحت بی خارج شدن. این فرمایشی هست که بزرگان ما، فقهای ما دارن. مرحوم شیخ اعظم جلسه قبل فرمودن که ما بهتره که این مطلب رو به یه بیان دیگری مطرح کنیم. چرا؟ به جهت اینکه ما همیشه اینجور نیست که بدونیم چی مالیت داره چی مالیت نداره. بعضی از امور هستن محل شکن، ما نمیدونیم مالیت دارن یا نه، لذا فرمودن بهتره اینجور بگیم. از شرایط عوضین مالیت هست. حالا گاهی موقع ها ما میدانیم این شی مالیت ندارد. مثل چی؟ مثل یه سوسک مرده که یه سوسکی داخل آشپزخونه پیدا کردیم، یه دمپایی زدیم رو سرش، همونجا تموم کرد. این سوسک مرده هیچ ارزشی نداره، مالیت نداره، پس بیعش هم صحیح نیست، نه به عنوان ثمن نه به عنوان مثمن. این که واضحه، بیع باطله، نه ثمن واقع میشه نه مثمن. گاهی موقع ها ما شک داریم، یعنی شیئی رو داریم نمیدونیم مالیت داره یا نه. دیروز مثال زدیم، گفتیم شما اگر یه بطری آب معدنی الان بیارن، یه بطری آب بدن به شما، بگن اینو میفروشیم 2000 تومان، شما 2000 تومان میدی میخری. چرا؟ چون آب برای شما الان اینجا ارزش داره. اما خود شما اگر رفتید تفریح، رفتید جاده چالوس، کنار رودخونه آب زلال شیرین داره میره، یه فرش هم انداختید نشستید اونجا، لیوان هم دستتونه، هی میزنید تو آب میخورید، اونجا اگر یه نفر یه بطری آب بیاره به شما بفروشه، یه ذره آب بریزه تو لیوان، بگه 2000 تومنش، برای شما اون آب ارزش داره یا نداره؟ از طرفی این آب اگه 500 متر بریم اون ورتر ارزش داره، ولی الان اینجایی که شما نشستید کنار رودخونه ارزشی نداره، خودتون برمی‌دارید. پس ما یه مواردی داریم که شک داریم آیا این شی ارزش دارد یا ارزش ندارد، مالیت دارد یا ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمان در موارد شک ببینید از نظر عرفی، از نظر عقلایی، آیا پول دادن در مقابل اون یا پول گرفتن در مقابل اون عرفاً اکل مال به باطل حساب میشه یا نمیشه. اگر عرف بگه تویی که داری این آبو میدی به دیگری پول میگیری، کارت اکل مال به باطله، یعنی این پول رو بالباطل گرفتی. اگر عرف همچین برداشتی داشته باشه، معلوم میشه مالیت نداشته و بیعش صحیح نیست. اما اگر باز شک کردیم نفهمیدیم که عرف این کار ما رو اکل مال به باطل میداند یا نمیداند، اینجا یه سر میزنیم به نصوص و روایات ببینیم آیا نهی از طرف شارع نسبت به بیع اون رسیده یا نرسیده. مثلا نگاه میکنیم ممکنه تو روایات گفته باشن ممکنه خاک رو نفروش، اگه یه همچین نهی رسیده باشه باز کشف میکنیم مالیت نداره. اما اگر نهی نرسیده باشه، حالت چهارم، اولا نفهمیدیم، شک کردیم مالیت داره یا نداره، ثانیا شک کردیم اکل مال به باطل هست پول گرفتن در مقابلش یا نیست. تو نصوص هم نهی پیدا نکردیم. حالت چهارم که این سه خصوصیت رو داره، مرحوم شیخ میفرمان باید بیعش صحیح باشه، میتونه ثمن یا مثمن قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی این آب رو در همون فرض مثال کنار رودخونه میفروشید، شک میکنید که بیعی که انجام دادید صحیحه یا صحیح نیست. ما در موارد شک تمسک میکردیم به عمومات صحت بیع. عمومات صحت بیع چیا بودن؟ اوفو بالعقود بود، احل الله البیع بود، تجارتاً عن تراض بود. عمومات میگن این بیعی که شما انجام دادید صحیح هست. پس در مواردی که ما به نتیجه رسیدیم فبها، اگر به نتیجه نرسیدیم چه کار میکنیم؟ میریم سراغ عمومات. عمومات چیه با ما میگن؟ میگن بیع شما صحیحه. علاوه بر عمومات ادله خاص هم داریم که روایت تو حفل اغوله که اول مکاسب هم بهش اشاره شد، یه فرازی از اون روایت هم دلالت بر صحت دارد که اشاره خواهیم کرد و میریم. این یه تتمه بود از بحث دیروزمون، یعنی بحث دیروزمون این قسمتش ناقصمون، مجبور شدیم امروز توضیح بدیم وارد عبارت بشیم. عبارت رو بخونم بعد یه نکته کوچولو عرض میکنم خدمتتون. فرمودن صفحه 10 ول اولا ان یقال، یعنی بهتره که اینجور بگیم، اینا رو خوندم، انما تحقق انه ليس بمال عرفا فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه احد العوضين. آنچه که معلومه که مال نیست عرفا، اشکالی و خلافی در این که جائز نیست واقع شود به عنوان احد العوضين نیست. این حالت اول. بعدش فرمودن که و ما لم يتحقق فيه ذلك، ذلك اشاره داره به عدم مالیت، آنچه که درش عدم مالیت محقق نیست، یعنی شک داریم، برای ما واضح نیست که این مال باشد یا نباشد، مثل آبی که در کنار رودخونه کسی به ما میخواست بفروشه، این معلوم نیست مالیت داره یا نه، شک داریم. اگه شک داشتیم اینجا دو حالت داره، فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفا فظاهر فساد المقابله، اگر اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل باشه عرفا، ظاهر اینه که مقابله و بیع باطله. اما و ما لم يتحقق فيه ذلك، اگر که اکل مال به باطل بودن محقق نبود، واضح نبود برای ما، یعنی برامون واضح نبود که این کار اکل مال به باطله، یعنی اولا مال نبودنش واضح نبود، ثانیا اکل مال به باطل بودنش واضح نبود، در این صورت فإن ثبت من نص او اجماع دلیل من نص او اجماع علی عدم جواز بیعه فهو، اگر از نص و اجماع دلیلی بر عدم جواز بیع پیدا کردیم فهو، و الا اگر دلیل پیدا نکردیم، اگر دلیلی از نص و اجماع پیدا نکردیم، این حالت چهارم رو دیگه دیروز نخونده بودیم، بحث امروزمون از اینجا شروع میشه، تا حالا تا اینجا رو خونده بودیم، و الا فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره و خصوص قوله علیه السلام فی المروی ان تحف العقول و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فکل ذلک حلال بیعه الى آخر الروایه وقد تقدمت فی اول کتاب، این روایت اول کتاب گذشت. خلاصه تو شق اول، شق دوم، شق سوم ما گفتیم بی باطله، اما در شق چهارم که مورد شک بود ما هیچی برامون واضح نبود، نهی که نداشتیم، مال نبودن هم واضح نبود، اکل مال به باطل بودن هم واضح نبود. تو شق چهارم ایشون میفرمان حکم میکنیم به صحت بی. چرا؟ به خاطر تمسک به عمومات صحت بی. یه نکته کوچولو عرض کنم، آقا عمومات صحت بی بعضیشون درش تعبیر به بی شده، بعضیشون تعبیر به بی ندارن. مثلا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود صحبت بی نیست، میگه به عقودی که بین شما هست وفادار باشید. من یه لیوان آب کنار رودخونه به شما فروختم، این یه عقد هست یا نه؟ به این عقد وفا باشید، صحبت بی نیست. اینجا ما مشکلی نداریم، اما اونایی که توش تعبیر بیع به کار رفته یا تجارت، مثل چی؟ مثل احل الله البیع. دلیل احل الله البیع در کجا ما میتونیم به عمومش تمسک کنیم؟ جایی که بیع بودن واضح باشه. در ما نهنفی که من میخوام آب رو کنار رودخونه به شما بفروشم، این کار من اصلا معلوم نیست بیع باشه عرفن. چرا؟ چون بیع تعریفش چی بود؟ مبادلت و مالن به مال، باید یه مال بدی یه مال بگیری. این آب کنار رودخونه چون من نمیدانم مال هست یا نه، پس اگر مبادله کنم شک دارم این مبادلت و مالن به مالن هست یا نیست. پس اصل بی بودنش مشکوکه. من شک دارم این کاری که انجام دادم، دیوان آب دادم به شما، پول گرفتم، مصداق بی هست یا نه. اگر تو این موارد شک تمسک کنیم به اوفو بالعقود بهش چی میگن؟ میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس تو بعضی از عمومات به نظر میرسه که میتونیم تمسک کنیم برای صحت به اون عموم، تو بعضی از مواردش اگر تمسک به عموم کنیم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. اون روایت تو هفهم همینجوره، در اونم تعبیر به فکل ذالک حلال بیعه اومده، این کار ما اصلا معلوم نیست بی بوده باشد. نماز. خب بریم سراغ بحث بعد. اینا تتمه بحث دیروزمون بود در واقع. ما تا اینجا یکی از شرایط عوضین رو خدمت شما عرض کردیم که چی بود؟ مالیت بود. بعضی از فقها بزرگ شرط دومی رو برای عوضین ذکر کردن تحت عنوان ملکیت. گفتن اون چیزی که شما میخواید خرید و فروشش کنید، اون چیزی که میخواد ثمن یا مثمن واقع بشه، باید ملک بوده باشد. جلسه قبل تفاوت مال و ملک رو مشخص کردیم. گفتیم مالیت یعنی ارزشمند باشه، یعنی مردم در مقابلش حاضر باشن پول بدن. حالا ممکنه ملک کسی باشه، ممکنه ملک کسی نباشه. این موبایل ماله، این آهو هم که داره تو کوه ها میدوه ماله، هر دوتاش ارزش داره. من تا این ملک من هست، اون آهو ملک من نیست. اما ملکیت یه رابطه بود بین شخص و شی. اون رابطه بین من و این موبایل میشه ملکیت. دقت فرمودید؟ خب پس مالیت با ملکیت فرق دارن. جلسه قبلم گفتیم رابطهشون عموم و خصوص منوجه. بعضی از مالها ملک نیستن، بعضی از ملکها مال نیستن. مثل یه دونه گندم، من وقتی یک انبار گندم دارم، این انبار گندم رو میفروشم، یه دونه گندم کف انبار مونده، این یه دونه گندم ملک من هست یا نه؟ هست. ولی مالیت داره یا نداره؟ نداره. خب حالا شرط دومی که فقهای ما گفتن ملکیت هست. این شرط دوم رو مرحوم شیخ اعظم خودشون مستقلن مطرح نکردن. میفرمان بعضی از فقها به وسیله این شرط از اموری احتراز کردن. اما جناب شیخ اعظم، خود شما ملکیت رو شرط میدونید یا نه؟ ایشون اصلا ملکیت رو به عنوان شرط مطرح نمی کنن. چرا؟ شاید جهتش این باشه که ایشون در شروط متعاقدین، من بایه و مشتری، گفتن از شروط متعاقدین اینه که مالک باشه. وقتی من باید مالک باشم، خب معلومه اینم باید ملک باشه دیگه. نمیشه که من بایه مالک باشم اما این موبایلی که میخوام بفروشمش ملک نبوده باشد. پس همین که گفتیم یکی از شروط متعاقدین مالک بودنه، دیگه نیازی نیست دوباره در شروط عوضین بگیم از شروط عوضین چیه؟ ملک بودنه. شاید برای اینکه تکراری اتفاق نیفته نفرمودن، و الا بالاخره این مطلب هست که باید عوضین ملک باشن. خب حالا اون فقهایی که ملک بودن رو مطرح کردن، این ملک بودن رو برای احتراز از چی مطرح کردن؟ یعنی وقتی میگن که باید عوضین ملک باشن، چرا میفرمان باید ملک باشن؟ میخوان چیو خارج کنن از دایره؟ اموری رو مطرح کردن. یکیش آهوی در صحرا، دومیش ماهی در دریا، سه علفهای در کوهستان. این علفهایی که تو کوهستان هست، خودرو هست که داخلش ممکنه گیاهان دارویی هم پیدا بشه و ارزشمند باشه، اینا مالیت دارن یا نه؟ مالیت دارن، ارزش دارن، ولی ملک کسی هستن یا نه؟ تا وقتی کسی حیازت نکنه ملک کسی نیست. اگه شما رفتی حیازت کردی چیدی برداشتی، میشه ملک شما، تا قبلش ملک کسی نیست. حالا که ملک کسی نیست، بیعش هم جائز نیست. آهویی که داره تو صحرا میره، اگه رفتی صیدش کردی میشه ملک شما، میتونی بفروشی، ولی تا مادامی که صید نکردی این آهو ملک نیست. ملک نباشه بیعش هم جائز نیست. این اولین مورد. دومین موردی که به وسیله این شرط ملکیت آقایون خواستن از دائره صحت بی خارجش کنن، اراضی مفتوحه انوطن هست. من یه مقدمه بگم، چون اصل این بحث جزء محدوده مطالعاتی قرار نیست که خونده بشه، یه توضیح بدم. ببینید زمین ها اقسامی داره. ما یه زمین هایی داریم که مال مملکت خودمونه. خب ما توی مملکتی که زندگی میکنیم یه زمین هایی هم داریم. یه زمین هایی هست که مال مملکت کفاره. خب مال یعنی قم. ما که میگم منظور حالا شما صدر اسلام رو در نظر بگیرید دیگه، پیغمبر اومدن مدینه، مردم مدینه مسلمون شدن یا مردم مکه. اینجا اینا زمینایی که یه زمینایی داشتن که مال خودشون بوده، اینا هیچ، ولی یه زمینایی رو بعدن رفتن تو جنگ به دست آوردن، رفتن مثلا منطقه خیبر زمینای خیبر رو گرفتن، رفتن منطقه فدک زمینای فدک رو گرفتن. ما الان بحثمون سر زمیناییه که از دشمن به دست مسلمون میفته. اینا حالتهای مختلفی داره. گاهی موقعها دشمن میاد میگه آقا ما نمیخوایم با شما بجنگیم، بیاید با هم صلح کنیم، شما با ما کاری نداشته باشید، این زمینای ما مال شما. این میشه اراضی چی؟ صلح. گاهی موقعها ما رفتیم بجنگیم، دشمن همین که لشکر اسلام اومده از ترسش فرار کرده، رفته زمیناشو گذاشته رفته. اینم یه جور زمینه. اما یه سری زمین هم هستن که نه، ما رفتیم جنگیدیم کشتیم اونجوری به دست آوردیم. به قول معروف بهش میگن اراضی مفتوحه انوطن. انوه یعنی چی؟ یعنی غلبه. زمین هایی که با قهر و غلبه و جنگ به دست آوردیم، همینجوری مفتی مفتی دستمون نیفتاده. این اراضی مفتوحه انوطن حکمش چیه؟ دو حالت داره. یه سری یه بعضی از جاهای این زمین ها هست که عامره، آباد، سرسبز شهره. بعضی از جاهاش هست که چیه؟ غامره. غامر یعنی چی؟ آبادی نیست، خشک، بیابونه. غامرش برای امامه، اما عامرش برای کیه؟ برای مسلمینه. پس اگر منطقه عراق، خب عراق عرب یه زمانی ملک کفار بوده، سپاه اسلام لشکر کشیده اونجا رو فتح کرد، اگر زمین نهاوند، زمین اصفهان اینا رو سپاه اسلام لشکر کشیده و فتح کرده، اینا اراضی مفتوحه انوطن هستن. اونایش که خشک بوده مال امامه، امامم که حالا در زمان غیبت حلال کرده بر مردم و اینا بحث دیگریه که ایشون بعدن دارن. ولی اونیش که آباده ملک کیه؟ آبادش ملک مسلمین هست، قاطبتن کل مسلمین. خب حالا فرض کنید شهر کوفه با قهر و غلبه به دست اومده شده ملک مسلمین. حالا که شد ملک مسلمین، من میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ ایشون میفرمان نمیتونی بفروشی. چرا؟ چون این شرط ملکیت رو نداره. خودتون دارید میگید ملک مسلمینه، ما مسلمون نیستیم. چرا؟ شما مسلمونید، این زمینم ملک مسلمینه، ولی ملک مسلمین بودنش با بقیه املاک مسلمین فرق میکنه. یعنی وقتی میگیم اینجا ملک مسلمین، منظورمون یه سنخ دیگری از ملکیته، اون ملکیت معمولی و متعارف منظورمون نیست. ببینید فرض کنید یه زمینی هست مال شما تو آبادی خودتون، مال شما و برادرانتون مثلا. این زمین رو میایید 5 تا برادری 5 قسمتش میکنید، هر کدوم یک قسمت از این زمین ملک شماست، میتونه هر کدوم از شما میتونه 1/5 زمین رو بفروشه. اما اراضی مفتوحه انوطن که میگن ملک مسلمینه، اینجور نیست که بیان اینو بین مسلمان‌ها تقسیم کنن، نفری 10 متر بهشون برسه، هر مسلمونی بگه من مالک 10 متر از این زمین هستم، هر جور بخوام میتونم تصرف کنم. نه، اینجور نیست. بلکه مراد از این که ملک مسلمین هست، حرف آخر رو اول بزنم، اینه که این زمین باید در راه مصالح مسلمین صرف بشه، نه اینکه مسلمونا مالک رقبه زمین هستن، باید در راه مصالح مسلمین صرف بشه. یعنی شما یه مسلمون تو این جامعه به چی نیاز داری؟ احتیاج داری یک ارتش منظم، یه لشکری داشته باشی که بری با اگه در صورت نیاز بجنگن از مرزهای شما دفاع کنن. احتیاج داری یه سری شرطه وجود داشته باشن که نظم رو در شهر برقرار کنن. احتیاج داری به یه سری مدارس که بچه‌های شما اینجا درس بخونن. این که میگیم اراضی مفتوحه انوطن ملک مسلمینه، منظور اینه باید در راه مصالح شما، برای قضات یعنی جنگجویان، برای شرطه ها که نظم رو برقرار میکنن، برای مدرسه بچه ها، برای مساجد، برای پل که بتونید از این ور رودخونه برید اون ور رودخونه، در این راه ها باید صرف بشه. نه اینکه بیام به شخص شما پول بدم بگم آقای زید شما 100,000 تومان طلب بدهی داری، این زمین مفتوحه انوطنم که مال مسلمینه، بیا بردار بده ای تو بده. نه، اینجور نیست. دقت فرمودید چی شد؟ پس این ملکیت سنخش با بقیه ملکیت ها فرق داره. حتی شبیه وقف خاص هم نیست. مسلمین نمیتونن بفروشن، اختیارش دست امام یا نائب امام هست. امام یا نائب امام میاد این زمین رو در اختیار دیگران قرار میده، میگه شما بیا کار کن تو این زمین، سودی که از این زمین در آوردی، محصولی که از این زمین برداشت کردی، حالا یه قراردادی با هم می‌نویسن، نصفشو ثلثشو بردار، بقیه‌شو بده به مسلمین، بده به من خرج مسلمین کن. فقط به صورت اجاره و بیع و ایناش حالا بحثه که میشه انجام داد یا نه، ولی به طور طبیعی بیعش جایز نیست چون ملک مسلمینه، مگر در شرایط خاص. چی داشتیم میگفتیم؟ ها، این اراضی مفتوحه انوطن حتی شبیه وقف خاص هم نیستن، شبیه ملک شخصی که نیستن. گفتیم شما ممکنه یه زمینی داشته باشید با برادرانتون، شراکتی، ملک شخصی شماست، نفری یک پنجم میتونید بفروشید، اینجور که نیست. شبیه وقف خاص هم نیست. وقف خاص چجوریه؟ وقف خاص اینه که من یه زمینی رو وقف میکنم، میگم شما 6 نفر امروز سر کلاس هستید، این زمین وقف برای شما 6 نفر که بچهای خوبی بودید اول سال اومدید سر کلاس، یه زمینی رو وقف میکنم بر شما 6 نفر. خب این زمینی که فقط بر شما 6 نفر وقف شد، بر شخص شما، ببینید یه موقع ما میگیم وقف کردم این زمین را بر سادات، سادات منم، دیگرانن، یه سریشون الان هستن یه سریشون نیستن، یه عنوان کلیه، ولی یه موقع عنوان کلی نیست، خاص میگم شما 6 نفری که اینجا هستید این زمین وقفه بر شما، یا اصلا میگم این زمین وقفه بر شخص شما یه نفر، این میشه وقف خاص. خب این وقف خاص خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که شما مالک منافع این زمین میشید مشاعن، یعنی اگر یه نفر باشید کلش، دو نفر باشید نصف، 6 نفر باشید سدسش. دقت فرمودید؟ شما از لحظه ای که این وقف نامه اجرا شد، از لحظه ای که این وقف نامه به اصطلاح ابراز شد، انشاء شد، شما از همون لحظه مشاعن مالک یک ششم منافع این زمین میشید، میتونید از همون لحظه این یک ششم منافع رو بفروشید. اما در بحث اراضی مفتوحه انوطن اینجور نیست. این نیست که شما هر وقت خواستید بتونید سهم خودتون رو به طور مشاع بفروشید. آقا اراضی مفتوحه انوطن شبیه وقف عام هم نیست. وقف عام چجوریه؟ وقف عام مثل این که من بگم این زمین رو وقف کردم برای علماء قم، برای سادات قم. خب این سادات قم وقتی من وقف کردم، از همون لحظه اول همه مالک منافع میشن؟ همه مالک منافع نمیشن. کی مالک میشن؟ زمانی که به قبضشون در بیاریم. اگه آخه نمیشه که این زمین رو به همه سادات بدی، اگه به همه بده که نمیرسه، حالا هر تعدادی 10 تا سید میان از این زمین استفاده میکنن، وقتی به قبض اینها در اومد این زمین مالک منافعش میشن. فرق وقف خاص و عام چی شد؟ در وقف خاص از لحظه وقف شما مالک کل منافع میشید، مالک حصه خودتون از منافع میشدید، یک ششم مثلا. اما در وقف عام تا وقتی قبضی اتفاق نیفتاده شما مالک نمیشید، ولی وقتی قبض اتفاق افتاد، وقتی اومدم زمین رو در اختیار شما 6 نفر قرار دادم، شما مالک منافع اون زمین میشید. آقا اراضی مفتوحه انوطن اینجورم نیستن، یعنی اگر حاکم شهر بیاد بگه شما 6 نفر بچهای خوبی هستید، من میخوام اراضی مفتوحه انوطن رو در اختیارتون قرار بدم، شما قبضم بکنید مالک نمیشید، فقط میتونید کار کنید، سهم خودتون رو بردارید، بقیهش رو بدید امام در راه مصالح مسلمین خرج کنه. شبیه خمس و زکات هم نیست. دیگه برای مطلب علکی علکی طولانی میشه، خسته کننده میشه، ولی چه کنیم، تو عبارت هست، اینا باید توضیحی بدیم. اراضی مفتوحه انوطن شبیه خمس و زکات هم نیستن. من یه توضیح بدم. آقا ما یه سری درآمد داشتیم، مقدارشو در طول سال خرج کردیم، الان رسیده سر سال خمسیمون، چقدر پول برای ما باقی مونده؟ 10 میلیون پول برای من باقی مونده. خب این 10 میلیون 2 میلیونش متعلق خمسه. خب حالا سوال، این 2 میلیون که متعلق خمسه، یعنی این 2 میلیون از همین الان شد مال فقرا؟ بعضی ها ممکنه اینجور بگن دیگه، بگن آقا این 10 میلیون 2 میلیونش دیگه از الان سهم امامه و سهم سادات، یعنی سهم ساداتش از همین حالا مال سادات. ما اگه اینجور بگیم، ما که نمیتونیم اینو به همه سادات بدیم، به این سید اگه دادیم سهم بقیه سادات هم دادیم به این، این که نمیشه. مرحوم شیخ میفرمان نه، این که میگیم از 10 میلیون خمسش مال سادات هست، معناش این نیست که از همین الان این مال همه ساداته، یعنی مصرفش برای ساداته. کی مال سادات میشه؟ هر وقت قبض کردن. لذا اگه 6 تا سید اینجا داریم، من به یه نفر، به قبضه یه نفر در بیارم، بقیه مالک نمیشن، همون یه نفر مالک میشه. درست شد؟ اراضی مفتوح انوطن اینجوریان، یعنی با قبض به ملکیت در میان. ایشون میفرمان نه، اراضی مفتوح انوطن شبیه متعلق خمس و زکات هم نیستن. پس محصل کلام دیگه سرتون رو درد نیارم، بریم تو عبارت. ما یه اراضی مفتوح انوطن داریم که در روایت اومده قامرها للامام، امرها للمسلمین. اونیش که در حال فتح آباد بوده مال مسلمینه، اما این ملکیت مسلمین یه ملکیت معمولی و متعارف نیست، شبیه ملکیت شما نسبت به زمینتون نیست، شبیه وقف خاص نیست، شبیه وقف عام نیست، شبیه ملکیت فقرا و سادات نسبت به خمس نیست. پس این چیه؟ این چیه؟ اسمش ملکیته و الا با ملکیتی که ما بلدیم فرق داره. تو روایت اومده مال مسلمینه، معناش هم توضیح دادن تو روایت، ما به همون شکل عمل میکنیم. حالا که این یه ملکیت متعارف نشد، پس وقتی میگیم از شروط عوض این ملکیت هست، این ملکیت باعث میشه که اراضی مفتوحه انوطن هم از دایره صحت به خارج بشن، چون ولو تعبیر به ملکیت میشه، در واقع اون ملکیت نیست، مسلمین در واقع مالک نیستن، بلکه حاکم شهر باید اون رو در مصالح اونها صرف کنه. اینم از این. ببینید عبارت رو، ثم انهم احترزوا به اعتبار الملکیه فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس کالماء والکلع والسموک والبهوش قبل استیادها لکون هذه کلها غیر مملوکه بالفعل. میفرمان که ثم انهم احترزوا به اعتبار الملکیه، فقهای ما احتراز کردند با معتبر دانستن ملکیت در عوضین از بیع آنچه که بین مردم مشترک است. آقای شیخ اعظم چرا میفرمایید انهم احترزوا به اعتبار الملکیه؟ خود شما چی؟ ایشون میفهمن ما خودمون دیگه مالیت رو شرط دونستیم، ملکیت رو شرط نمیدونیم، فقها گفتن، میذارن گردن فقها. چرا خودشون گردن نمیگیرن؟ شاید دیگه دیدن نیازی نیست دوباره از شرایط عوضین هم بگن ملکیته. وقتی گفتیم از شرایط متعاقدین مالکیته، دیگه نیاز نیست بگیم از شرایط عوضین هم ملکیته. شاید جهتش این باشه. حالا بالاخره من شیخ اعظم قبول دارم یا ندارم مهم نیست، فقها گفتن شرط دوم از شرایط عوضین ملکیته، با این قید ملکیت هم احتراز کردن از بیع آنچه که مشترکن بین مردم. آنچه که مشترکن بین مردم مثل چی؟ یعنی مباحات. ببینید ملکیت رو نه که قبول نداشته باشن، نیازی به ذکرش اینجا احسنتون، چون قبلا اشاره شده بود بهش. ببینید ملکیت یه رابطه بین مالک و شیء هست دیگه. ما وقتی برای بایع، وقتی برای بایع گفتیم تو باید مالک باشی، مالک یعنی چی؟ یعنی رابطه توی بایع با مسمن رابطه مالکیت باشه، یعنی تو مالک باشه اون مملوک باشه، دیگه تموم شد دیگه. شاید جهت این که نفرمودن گردن بقیه گذاشتن اینه. مایشترک و فی الناس هم مثل مباحات، چیزایی که همه مردم میتونن اون رو حیازت کنن تا مالک بشن، تا قبل از حیازت ملک کسی نیست، ولی برای همه حلاله که برن اون رو با حیازت مالک بشن، مثل آب، مثل سبزیجات. یعنی باز میخوام، کلا به معنای علفه، نه حالا سبزیجات، او علفی که تو کوهستان ها و تو صحراها هست. آقا این علف مال کیه؟ مالش کی نیست، هر کی گوسفنداش رو برداره ببره اونجا بچرونه، حیازت کرده مالک شده. و سموک، ماهی ها، ماهی هایی که تو رودخونه یا تو دریا هستن مال کسی نیستن، هر کی حیازت کنه مالک میشه. وحوش هم مثل آهو و حیواناتی که در حیات وحش دارن زندگی میکنن، قبل از استیاده ها، چون اگر صید کردید اونها رو حیازت کردید مالک میشید و به صحیحه، اما قبل از استیاد مال کسی خاصی نیست، ملک نیست، لذا نمیتونه عوضین واقع بشه. لکون هازهی کله ها غیر مملوکتن بالفعل، چون اینها همشون بالفعل مملوک نیستن. این مورد اول. خب امروز چقدر شما سید میکنیم؟ خب ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، این مستلزمه مستلزم غرر و جهالته، باید سمن و مسمن مقدارش مشخص باشه. یکی از شرایط وزن علم به مقدار سمن و مسمنه. اینجور که شما میفرمایید معلوم نیست، فرض کنید که 1 کیلو باشه، 2 کیلو باشه، 50 کیلو باشه، این باعث میشه که به یکی از شرایط خودش رو نداشته باشه. وحتر از او ایزن بهی ان الارض المفتوحه انبتن، احتراز کردن آقایون به وسیله همین قید ملکیت از زمین‌های مفتوحه انبتن، زمین‌هایی که با قهر و غلبه با جنگ فتح شدن. وجه احتراز چیه؟ وجه و وجه احتراز انها، انها غیر مملوکه لملاکها علی نحو سایر الاملاک، به حیث یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض و ان قله. میفرمان وجه احتراز اینه که این زمین‌های مفتوحه انبتن غیر مملوکن برای مالکانشون به مانند سایر املاک، علی نحو سایر الاملاک یعنی به صورت ملک متعارف نیستن. شما مالک موبایلتون، کتابتون، کیفتون، قلمتون هستید، این یه ملکیت متعارفه، میتونید بفروشید، میتونید اجاره بدید، میتونید نابودش کنید، ملکتون اختیارش رو دارید، الناس مسلطون علی اموالهم. اما زمین‌های مفتوحه انبتن به صورت ملک متعارف نیستن، لذا میفرماد که اینها مملوک نیستن برای مالکانشون بر نحو سایر املاک، مانند بقیه املاک نیستن، ملک متعارف نیستن. به حیث یکون لکل منهم جزء معین، به طوری که برای هر کدام از مسلمین جزء معینی از عین زمین بوده باشد، هرچند کم. اینجور نیست که بگیم آقا این زمین رو بین مردم تقسیم میکنیم هر کدوم مالک 10 متر از این زمین بشن، نه. ولذا لا یورث، لذا به کسی ارث نمیرسه. اگر یه نفر مرد نمیتونن بگن که خب بچهش خودش 10 متر داشت، 10 متر بابام بهش ارث رسید، حالا این بچه 20 متر داره، نه اینجور نیست. پس شبیه ملکای معمولی نیستن. آقا شبیه وقف خاصه؟ میفرمان نه بابا، شبیه وقف خاصم نیست، بل ولا من قبیل الوقف الخاص علی المعینین، بلکه از قبیل وقف خاصه بر معینین هم نیست. وقف خاص و عام رو آقایون میدونن، باز تکرار میکنم، خاص اونی بود که من میومدم وقف میکردم بر شخص شما 2 نفر، شخص شما 1 نفر. وقف عام اونی بود که وقف بر یه عنوانی میشد که مصادیقی داشت. میفرمان اینجور نیست. فرقش هم این بود، در وقف خاص وقتی وقف میشد شما بلا فاصله بعد از قبض مالک میشدید منافع رو، اما در وقف عام شما با قبض مالک منافع میشید. اگر که وقف کنیم بر علما، ما 500 تا عالم داریم در قم، خب وقتی گفتیم وقف بر علما، این نیست که الان این علما همه مالک منافع بشن، هر کدوم که قبض کردن مالک منافع میشن. این میشه فرق وقف عام و وقف خاص. حالا اینا هر کدومش گاهی معبده، گاهی موقعها غیر معبده، گاهی موقته، که اون بحث دیگری است که حالا سر جای خودش. خب این اراضی مفتوحه انبتن از قبیل وقف خاص بر معینی نیست. چرا؟ چون در وقف خاص شما مالک منافع میشید، اما در اراضی مالک نمیشید. لعدم تملک هم للمنفعت مشاعن، به خاطر عدم تملک مسلمین منفعت زمین مفتوحه انبتن را به طور مشاع. خب این که هیچ. آقا از قبیل وقف عام میفرمان ولا کل وقف علا غیر معینین کل علماء والمؤمنین، از قبیل وقف بر غیر معینین یعنی وقف عام هم نیست، مثل وقف بر علما و وقف بر مؤمنین. ولا من قبیل تملک الفقراء للزکات و ساده للخمس، از قبیل تملک فقراء زکات را و سادات خمس را هم نیست. یعنی چی؟ این به اصطلاح تملک فقراء و سادات رو داخل پرانتز معنا میکنن به معنا کونه هم مصارف له، به این معنا که اینها مصرف خمس و زکاتن. چون ممکنه کسی بگه که آقا شما وقتی که به مالتون زکات تعلق میگیره یا خمس تعلق میگیره، چه بخواید چه نخواید، این 1/10 دیگه ملک شما نیست، ملک فقرا شد. ایشون میفرمان نه، وقتی ما میگیم ملک فقرا، منظورمون اینه که این پول مصرفش فقرا هستن، نه اینکه الان بالفعل ملک جمیع فقرا شده باشه، مصرفش فقرا هستن، باید برید به قبض در بیارید، به قبض هر کی در آوردید او مالک میشه، نه اینکه همه مالک بشن که بعد که میخوایم به ملکیت یه فقیر خاص در بیاریم به مشکل بخوریم. پس این اراضی مفتوحه انبتن از قبیل تملک فقرا نسبت به زکات و سادات نسبت به خمس هم نیست. چرا؟ لعدم تملک حمل منافعها بالقبض، به خاطر اینکه فقرا و سادات نسبت به خمس با قبض مالک میشن، در وقف عام موقوفون علیهم با قبض مالک منافع میشن، اما در اراضی مفتوحه انبتن با قبض کسی مالک نمیشود، لعدم تملک مسلمین منافع اراضی مفتوحه انبتن را به وسیله قبض. چرا؟ لأن مصرفه، ضمیرش میخوره به اراضی مفتوحه انبتن، به خاطر اینکه مصرف این ارض منحصر در مصالح مسلمین هست. فلا یجوز و تقسیمه علیهم من دون ملاحظه مصالحهم، پس جایز نیست این زمین رو بین اینا تقسیم کنیم بدون اینکه ملاحظه کنیم مصالحشون رو، نه، بر اساس مصالح زمین رو در اختیار مسلمین قرار میدیم، اجرت اون زمین رو، محصول اون زمین رو میگیریم و در راه مصالح مسلمین مثل محکم کردن مرزها، نمیدونم تقویت جیوش مسلمین، ساختن مدارس، ساختن پلها استفاده میکنیم. بعدشون حرف آخر رو میزنن، همون اول همین رو میگفتید کافی بود، فهازه الملکیه نهبون مستقل من الملکیه، این یه نهب مستقل از ملکیت، قد دل علیه دلیل، دلالت برش دلیل برش دلالت کرده. یعنی اگر دلیل شرعی نیامده بود در مورد زمین های مفتوحه انوطن برای ما توضیح بده، ما همچین چیزی رو اصلا نمی فهمیدیم. ما می گفتیم ملک مسلمینه، بده بفروشن هر کار میخوان بکنن، ولی دلیل شرعی اومده برای ما توضیح داده. پس این یه نحو مستقلی از ملکیته که دلیل برش دلالت کرده، دلیل شرعی اومده گفته این ملک مسلمینه، بعد ملکیت هم توضیح داده به چه شکل. و معناها، معناش اینه صرف حاصل الملک فی مصالح الملاک، معناش اینه که حاصل این زمین رو در مصالح ملاک صرف کنیم. در واقع اینجوری بهتره بگیم این اصلا ملکیت نیست، این اراضی مفتوحه انبتن مثل مسجدی که وقف بشه، مسجدی که وقف بشه این تحریره، ملک کسی نیست، این رها شد، این دیگه ملک کسی نیست، فقط مسلمین ازش استفاده میکنن. اراضی مفتوحه انبتن هم در واقع ملک هیچکی نیست، رهاست، آزاده، فقط باید در راه مصالح مسلمین خرج بشه و الهیش که امکان خرید و فروشش رو ندارد. پس این لذا با قید ملکیت اینو ما از دائره به اصطلاح بی خارج کردیم، یعنی گفتیم این شرط صحت بی را ندارد. بفهم بله
زمان باید در آنش خرد بشه، مثلا حد اصفهان تا فارس و اهواز، اینا دو اراضی مفتوحه هست.
ببینید مثلا اراضی عراق، اون یه سری اراضی هست در نصوص اومده که اینا اراضی مفتوحه انبتن هستن، مثلا اراضی عراق، بصره و کوفه، بیابوناش که ملک امام بوده، امام هم حلال کردن بچیه، اون آبادانی هاش بصره و کوفه اون زمان ملک جمعی مسلمینه. فرض کنید شما رفتید کوفه یه خونه میخواید بخرید، نمیدونید این میخواد، الان شک میکنید، میگید این شاید ملک جمعی مسلمین باشه و من مالک نشم، اراضی مفتوحه انبتن کسی بخره مالک نمیشه. من از شما سوال میپرسم، شما مطمئنید که کوفه اون زمان دقیقاً همین جای کوفه فعلیه؟ بالاخره این رودخونه ها دیدید بسترشون جابجا میشه، ممکنه شهرم جابجا شده باشه، مثلا این خونه هایی که اون موقع بوده اومدن این ورترش بعدن خونه ساختن، اون خونه ها خراب شده، ممکنه اون کوفه ای که قبلا بوده الان خراب شده، اینی که الان کوفه است زمین های همون غامر و غیر آباد بوده که مردم اومدن توش خونه ساختن آبادش کردن. پس احتمال میدیم که این جزء اون عامر در حال فت نبوده باشه، همین مقدار کافیه که بتونیم این زمین رو خریداری کنیم. اگر یه جایی رو یقین داشته باشید که اون زمان جز زمین‌های عامر بوده، اینو نمیتونید شما مالک بشید. ولی حالا علم پیدا کردن به این مسئله، نه، شما از اون بایه که خرید و فروش کنید که اشکال نداره، مالک زمینش نیست، ولی دست فروشی داره میکنه که اشکال نداره، یا داره جنس میفروشه که اشکال نداره، شما میتونید خرید و فروش کنید ازش. بعد معلومه بازم حتی کنار مسجد کوفه هم شما نمیتونید علم پیدا کنید، شاید مسجد اون موقع جایی بنا شده بوده که خارج از شهر بوده، یا دقیق تو محدوده شهر نبوده، شهر اون طرفش بوده، این طرفش بوده، خیلی نمیشه علم پیدا کرد، بزن نباید سخت گرفت. این از این. یه تعبیرشون در مورد وقف خاص و وقف عام دارن که شما یا کسی که قبض میکنه مالک منافع میشه، نمیگن مالک عین میشه. چرا؟ اگه دقت کرده باشید در وقف خاص فرمودن که لعدم تملک هم للمنفعت، چون شما در اراضی مالک منفعت نمیشید ولی در وقف خاص مالک منفعت میشید. نمیفرمان مالک خود مال موقوف، میفرمان مالک منفعت. تو وقف عام هم همینجور. اینکه چرا اینجور تعبیر میکنن، این به خاطر بحثیه که بعدها در وقف اشاره میکنن که وقف گاهی موقع ها وقف مؤبد هست، گاهی وقف غیر مؤبد هست، و اینکه آیا خود عین به ملکیت در میاد یا خود عین به ملکیت در نمیاد بین وقف مؤبد و غیر مؤبد فرقه. در وقف غیر مؤبد اختلافاتی وجود داره که اونجا اشاراتی بهش میشه، لذا ایشون از اول خودشون راحت کردن، وارد بحث این که خود عین به ملکیت در میاد یا نمیاد نشدن، رفتن صاف سر منفعت. اون قدر مسلمش منفعته، یعنی وقتی زمینی بر شما وقف شد در وقف خاص یقینا شما مالک منفعتش میشید، در وقف عام هم اگه قبض کنید یقینا مالک منفعتش میشید، ولی خود زمین چون فرق بین اقسام وقف دیگه اینجا واردش نشدن. این نکته. نکته آخری که اشاره میکنن اینجا این هست که اراضی مفتوحه انبتن که گفتیم ملک جمعی مسلمینه، از کجا همچین حرفی زدیم؟ دلیلش رو اشاره میکنن. ثم ان کون هذه الارض للمسلمین ممدعی علیه الاجماع. سپس بدونید که اینکه این زمین ها برای مسلمین هستن از اون چیزهایی است که ادعا شده اجماع بر اون. اجماع داریم که اراضی مفتوحه انبتن ملک مسلمینن. البته اینجا ایشون به طور مطلق میفرمان، ولی بعداً بیان میکنن باید قید بزنیم آمرش ملک مسلمینه، قامرش ملک مسلمین نیست، ملک امام هست. و دل علیه نس، نصوصا برش دلالت دارن که مرسلت حماد طویله و غیرها، مانند روایت مرسله حماد که روایت طولانی هست آخرش اشاره شده به اراضی مفتوحه انبتن و غیر این روایت دیگه، نصوصش رو خود آقایون مراجعه میکنن و میخونن، ما دیگه واردش نمیشیم. بعد وارد اقسام اراضین و احکامش میشن، یه بحث مفصلی رو در مورد زمین‌هایی که وجود داره در مملکت اسلامی و همچنین زمین‌هایی که از زمین‌هایی که ملک کفار بوده بعداً به مسلمین رسیده مطرح میکنن که اینا ملک مردمن، ملک امامن، ملک چه کسی هستن. اینا بحثش رو باید بفرستیم جزء محدوده‌های مطالعاتی. دیروز اشاره کردیم با توجه به اینکه ما باید ترم اول کل این جلد 4 رو تمام کنیم، 300 تا 300 خورده صفحه، و این شدنی نیست جز اینکه بعضی از قسمت‌ها خونده نشه. خود مدیریت حوزه اومدن برنامه‌ریزی کردن، یه لیست دادن، یه جاهایی رو گفتن مطالعاتی، از جمله این بحثی که الان بهش رسیدیم، اقسام الارضین، از صفحه 12 تا صفحه اگه اشتباه نکنم 28 ما به عنوان محدوده مطالعاتی می‌ذاریم به عهده خودتون. تو امتحان هم نمیاد، خودتون میتونید مطالعه کنید. البته سال گذشته ما درس دادیم، صوتاش هست، اگر کسی خواست میتونیم در اختیارش قرار بدیم. از جلسه بعد صفحه 29 اگر اشتباه نکنم شرط دوم از شرایط عوضین رو شروع خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.